بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر و لا تؤثر و تمم بالخیر. با حول و قوه الهی در جلسه گذشته به سه مطلب درباره وضع پرداختیم. یکی تعریف وضع، دوم منشأ وضع و سوم اقسام وضع. حالا امروز قبل از اینکه درس جدید رو شروع کنیم به مختصری از مباحث جلسه گذشته اشاره می‌کنیم. گفته شد که برای وضع دو تعریف ارائه شده، یکی تعریف مشهور، دیگری تعریف مصنف. مشهور تعریفشون تعریف مصدری بود. در تعریف وضع گفته بودن تخصیص و لفظ فی مقابل المعنا و تخصیصی به. بر اساس این تعریف وضع میشه از صفات و فعلی از افعال واضح، یعنی واضح لفظی رو به معنا اختصاص میده. وضع نتیجه و اثری که از وضع حاصل بشه نیست. دوم تعریف مصنف بود که تعریف اسم مصدریه. ایشون در تعریف وضع گفتن که نحو اقتصاص لفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینهما. وضع عبارت از یک نوع اختصاص و ارتباطی که بین لفظ و معنا وجود داره. این تعریف که به صورت اسم مصدریه میشه نتیجه فعل و اثر حاصل شده از وضع. بر این اساس وضع میشه از صفات لفظ، یعنی یه خصوصیتی که بین لفظ و معنا و ارتباطی هم به عمل واضع نداره. مطلب دیگر پیرامون منشأ و پیدایش وضع بود، به این معنا که چگونه یه لفظی با یک معنا ارتباط و پیوند برقرار می کنند. گفته شد که منشأ و ارتباط لفظ با معنا به دو صورته، یکی به خاطر وضع واضح، دیگری به خاطر کثرت استعمال. بعضی وقتا می‌بینیم که ارتباطی که بین لفظ و معنا هست به تخصیص و تعیین واضح است. از این تعبیر میشه به وضع تعیینی. پس منشأ وضع تخصیص و تعیین واضحه. حالا کارم نداشتیم که این واضح چه کسی هست. در هر حال واضح اومده یه لفظی رو برای یک معنایی جعل میکنه و قرار میده. خداوند به علی یک فرزندی داده، بعد ایشون میاد اون فرزند معین رو که مد نظر گرفته و لحاظ کرده میگه وضعت هذا اللفظ، یعنی لفظ علی، لذلك المعنى، یعنی الطفل الصغير الموجود عنده. لذا ارتباط و پیوندی که بین این لفظ علی با این معنای که این فرزند معین هست بر اساس کی بود؟ تخصیص واضح، یعنی واضح اومد این لفظ رو برای اون معنا جعل کرد، اون موقع انس و ارتباطی بینشون پیدا میشه. دوم به خاطر کثرت استعماله، یعنی در بعضی از اوقات مشاهده میشه که منشأ ارتباط بین لفظ و معنا به خاطر کثرت استعماله که ازش تعبیر به وضع تعیونی میشه. مثال زدیم به لفظ صلات. خب الصلاة فی اللغة الدعا. اما این لفظ صلات اومده در معنای ارکان مخصوصه استعمال شده. آنقدر استعمال میشه شیئا فشیئا تدریجی و با مرور و گذشت زمان، به طوری که هرگاه میگن صلات بلافاصله اون ارکان مخصوصه به ذهن خطور میکنه بدون اینکه قرینه در کار باشه. الان میبینیم که توی این وضع اصلا جعلی در کار نبود، واضحی نبود، کسی نیومد لفظ صلات رو برای این ارکان مخصوصه جعل و تعین کنه، بلکه به خاطر کثرت استعمال و شیئا فشیئا این لفظ با معنای انس و ارتباط برقرار کرد. تقسیم وضع. در اینجا ما دو تقسیم داریم. یکی تقسیمی که درس گذشته بهش پرداختیم که الان میخواییم مختصرش رو بیان کنیم. تقسیم دیگر مربوط به امروزه. گاهی وقتا شاید این سوال تو ذهن بعضی ها خطور کنه که چطور شما اینجا میگید وضع تعیینی، تعیینی، بعد در درس امروز میگیم اقسام وضع، وضع عام، موضوع لعام، چهار صورت رو بیان میکنیم. بر چه اساسیه؟ میگیم که هیچ مشکلی نداره، میشه یک چیز مثلا مثل وضع به اعتبارات مختلف تقسیم بشه. در جلسه گذشته تقسیم وضع به اعتبار منشأ وضع بود، اما تقسیمی که انشاءالله امروز بهش خواهیم پرداخت به اعتبار موضوع له و معنا هست. به هر حال این نکته رو هم قابل تذکر بود که بعداً دچار اشتباه عزیزان نشن. به هر حال وضع گفت به اعتبار منشأ وضع تعیینی و تعینی است، توضیحش هم گذشت. مطلب دیگر این که چرا مصنف تعریف مشهور رو نگرفت، اومد خودش یک تعریف جدیدی ارائه داد. به عبارت اخرى به جای این که تخصیص و لفظ بگه گفت اختصاص و لفظ بالمعنا. چرا مصنف از تعریف مشهور عدول و تعریف جدید ارائه کرد؟ ما در توضیح این مطلب اومدیم چه کار کردیم؟ گفتیم ما تا اینجا میگفتیم که لفظ و معنا یک انس و ارتباطی بینشون برقرار میشه که در یکی فعل و عمل واضح بود، در دیگری نتیجه اون فعل بود. بعد در توضیح گفتیم که اگه وضع به معنای مصدری باشه که قول مشهوره، این تخصیص لفظ به معنا از دو راه حاصل میشه، یا از طریق انشاء هست یا از طریق تعهده. یعنی یه بار هست واضح میگه وضعت لفظ علی لهذا الطفل المعین، یه بار هست جناب واضح متعهد شده هرگاه بخواد او طفله رو بیان کنه یا اوصافی رو ازش بیان کنه از لفظ علی استفاده کنه. اما بنابر قول جناب مصنف علی الله مقامه الشریف، اگر نه وضع به معنای اختصاص و لفظ بالمعنا باشه اسم مصدری، اون موقع این اختصاص لفظ به معنا از سه راه حاصل میشه، یعنی یکی از طریق مشهور بیشتر داره، انشاء، تعهد که مشهورم اینو میگفتن، منتها سومی کثرت استعمال. اون موقع در تعریف مشهور که بر اساس انشاء و تعهد بود و کثرت استعمال نبود، تعریف وضع فقط شامل وضع تعیینی بود، دیگه وضع تعیینی رو نمی گرفت. بنابراین تعریف جامع افراد نبود و نقیصه داشت. اما بر اساس قول جناب مصنف این نقیصه برطرف شد. چرا؟ چون ایشون کثرت استعمال رو هم اضافه کرد و وضع تعینی اونه که بر اساس کثرت استعمال حاصل میشه. بنابراین تعریف مصنف جامع افراد خواهد بود. ثم ان الملحوظه، در جلسه گذشته فقط یک اشاره ای کردیم، توضیحش من برای امروز. در ابتدا به کیفیت وضع بپردازیم. هر کس میخواد لفظی رو برای یک معنای وضع و جعل کنه، در ابتدا یک معنایی رو لحاظ و تصور میکنه. چطور؟ میاد در ذهن خودش اون معنایی که هست رو تصور میکنه. بعد از لحاظ این معنا میاد لفظ رو برای اون معنا وضع و جعل میکنه. مثلا خدا به علی فرزندی داده، الان میخواد، فرض کن پسرم هست، میخواد لفظ علی رو برش وضع کنه. چه کار میکنه؟ اون معنای علی رو، اون انسان که میشه حیوان ناطق و الان گوشه خونش هست، با اون خصوصیاتی که داره، مثلا رنگ موش اینطوری هست، دستش فلان طور هست، اینو مد نظر میگیره، تو ذهنش تصور میکنه، بعد میاد لفظ علی رو برای این طفل جعل و وضع میکنه. بعد اون معنای ملحوظ دو صورت داره، یا کلی و عامه یا جزئی و خاصه. اگه میخواید یادداشت کنید اینطور بنویسید: معنای متصور و ملحوظ یا کلی و عام است، دو یا جزئی و خاص. صورت اول که اون معنای ملحوظ کلی و عام باشه، باز خودش دو قسمه، دو صورت داره. یه بار هست لفظ رو به ازای همان معنای عام وضع و جعل می کنند. یک بار هست نه، لفظ رو به ازای همان افراد و مصادیق این عام جعل می کنند. آن موقع صورت اول که لفظ رو به ازای همان معنای ملحوظ عام وضع می کنند میشه وضع عام، موضوع له عام. چرا وضع عامه؟ به خاطر اینکه اون معنایی که تصور کرده اون معنای عامه. مثلا تصور کلی و طبیعت رجل رو کرده، خب اون طبیعت رجل کلیه، پس وضع شد عام. همیشه بدونید چرا وضع عامه؟ به خاطر اینکه اون معنای ملحوظ و متصور عام است. وضع عام، موضوع له عام. خب چرا موضوع له عامه؟ به خاطر اینکه این لفظی که جعل برای اون معنا شده مثل اون معنای عام هست، لذا میشه موضوع له عام. پس این لفظ رو به ازای همان معنای عام اومدن وضع کردند، لذا موضوع له هم شد عام. اینو همیشه داشته باشید، وضع عام، موضوع له عام. چرا میگن وضع عام؟ تکرار میکنم، چون اون معنایی که واضح تو ذهن خودش تصور کرده بود، لحاظ کرده بود، عام است. مثل کلی و طبیعت رجل، خب کلیه دیگه، یست و علال کسیرین. چرا موضوع له عامه؟ به خاطر اینکه این لفظی رو که خواستن جعل برای معنای ملحوظ کنن مثل همون عام وضع کردن، به ازای همون معنای عامه وضع کردن. مثالشون اسماء اجناس، مثل مثلا مرأة، رجل. صورت دوم، لفظ رو به ازای افراد و مصادیق عام وضع کردند. اسم اول چی بود؟ وضع عام، موضوع له عام. اونجا لفظ رو به ازای همون معنای عام اومدن وضع کردن. اما در قسم دوم لفظ رو به ازای افراد و مصادیق این عام وضع کردن. اون موقع وضع میشه عام، موضوع له میشه خاص. مثل چی؟ اسماء اشاره، موصولات، ضمایر که به اینها اسماء مبهمات گفته میشه. دیگه الان برای شما اگه کسی سوال ازتون کنه راحته. چرا در قسم دوم وضع عامه؟ به خاطر اینکه طبیعت مفرد مذکر لحاظ شده. خب این طبیعت مفرد مذکر میشه کلی و عام، لذا میشه وضع عام. اما حالا چرا موضوع له عام خاصه؟ به خاطر اینکه لفظ رو که او حاضر باشه وقتی خواستن برای اون معنا جعل کنند، اومدن به ازای افراد اون کلی وضع کردن، لذا موضوع له خاص شد. بریم به قسم سوم، یا اون تقسیم اولیه کردیم، گفتیم معنای ملحوظ یا کلی است یا جزئی. کلی دو قسم بود، یک و دو. جزئی هم میشه دو قسم، میشه چهار صورت. خب قسم سوم یا قسم اول از جزئی، حالا اگه دوچار اشتباه نشید، ما برای اینکه خواستیم راحت تر باشه این تقسیم بندی رو کردیم. پس معنای ملحوظ یا کلی یا جزئی. کلی یا لفظ رو به ازای همون معنای عام وضع میکنند، یا لفظ رو به ازای افراد و مصادیق عام وضع میکنند. حالا میریم سراغ جزئی. باز همون دو قسمی که بالا تکرار شد در اینجا هم تکرار میشه، اون تا اونجا برای عام بود، اینجا برای خاصه. قسم سوم یا قسم اول از این جزئی اینطور میشه، لفظ رو به ازای همون معنای خاص میان وضع میکنیم. اینجا میشه وضع خاص، موضوع له خاص. چرا وضع خاصه؟ به خاطر اینکه لفظ رو به ازای همون معنای جزئی متصور ملحوظ وضع کردیم. چرا حالا موضوع له خاصه؟ به خاطر اینکه مثلا لفظ علی به ازای همون معنای خارجی وضع شده، لذا میشه وضع خاص، موضوع له خاص. بعد این قسم مثالش میشه اعلام شخصیه. قسم دوم جزئی، یه بار لفظ به ازای کلی اون خاص وضع و جعل میشه، در نتیجه وضع خاص، موضوع له عام. این میشه قسم چهارم که محل بحث و نزاعه، که قائلش جناب میرزا حبیب الله رشدی صاحب بدایع الافکار. خب چرا وضع خاصه؟ چون اون معنایی که تصور و ملحوظ کرده جزئیه. فرض بگیرید علی رو تصور کرده، پس میشه وضع خاص. بعد بلافاصله تا علی رو که تصور کرده، ذهن واضح منتقل میشه به انسان و انسان رو تصور میکنه. بعد چیکار میکنه؟ لفظ رو میاد به ازای همان معنای کلی که انسان هست وضع و جعل میکنه، در نتیجه وضع خاص، موضوع له عام. ولی مشهور این قسم چهارم را قبول ندارند و باطل می‌دانند. معنای ملحوظ یا کلی بود یا جزئی. هر کدوم دو قسم داشتند، دو تا میشه چهار صورت. حالا ما این اقسام چهارگانه رو من یک بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم، چون از حالا به بعد قسم اول، دوم، سوم و چهارم که میگیم اینا هستن. قسم اول وضع عام موضوع له عام. قسم دوم وضع عام موضوع له خاص. قسم سوم وضع خاص موضوع له خاص. قسم چهارم وضع خاص موضوع له عام. همین مقداری که توضیح دادیم فعلا بخونیم، تطبیق میکنیم، بعد ادامه بحث رو انشاءالله پیش میگیریم. ثم ان الملحوظ حال الوضع اما ان یکون معنا عاما فیوزع اللفظ له تارة. اینجا جناب مصنف اقسام وضع رو بیان میکنه. سپس گاهی اون معنای ملحوظ قبل الوضع. الملحوظ یه الف و لام داره، الف و لام موصول است. ابن مالک هم به این اشاره کرده بود، و من و ما و ال تساوی ما ذکر و ها کذا زو اندتین قد شهر. خب حالا معنا به معنای معنا هست. ثم به درستی که ان الملحوظه یعنی المعنى الملحوظ، و معنایی که لحاظ شده حال الوضع. حال الوضع به معنای چیه؟ قبل از وضع. خب اول قسم اول کدوم؟ وضع عام موضوع له عام. اما ان یکون معنا عاما فیوزع اللفظ له تارتن، یا اینکه اون معنای ملحوظ، یکونو زمینش برمیگرده به معنای ملحوظ، معنای عام، خب میشه وضع عام. فیوزع اللفظ له تارتن، پس قرار داده میشه لفظ برای اون عام تارتن. این میشه موضوع له. پس وضع اما یکون المعنا معنا عام فیوزع اللفظ له تارتن، ایمش موضوع له. موضوع له هم عامه. مثالش هم اسماء اجناس و لافرادهی و مصادیقه، ایمش قسم دوم و از عام موضوع له خاص. اینطور میشه اما یکون معنا عاما فیوزع اللفظ لافراده و مصادیقه، یا اینکه اون معنای ملحوظ معنای عام، یعنی اون معنایی رو که واضح لحاظ کرده عام میشه وضع عام. پس برای این معنای عام لفظ رو قرار نمیده، بلکه لفظ رو قرار میده برای چی؟ لافرادهی و مصادیقه، برای افراد و مصادیق عام. مثل اسماء مبهمات گفتیم که مثلا هازا یه مفرد مذکری رو اومده تصور کرده، اما این هازا رو که میخواد وضع کنه، جعل کنه، برای اون کلی جعل نمی کنه، بلکه برای افراد و مصادیقش. و اما این میشه قسم سوم، و اما یکون معنا خاصا لا یکاد و یصح الا وضع اللفظ له فتکون الاقسام ثلاثه. قسم سوم کدومه؟ اما یکون معنا خاص میشه، یعنی اون معنای ملحوظ معنای خاصه، پس میشه وضع خاص. چون معنای ملحوظ خاصه، وضع خاص. بعد حالا میخواد لفظ رو برایش قرار بدیم. لفظ رو برای چی قرار بدیم؟ برای معنای خاص. یا برای معنای عام. میفرماید لا یکاد و یسره، صحیح نشاید که وضع کنیم چی رو؟ لفظ رو لهو. لهو خدمتون عرض میکنم برمیگرده برای اون خاص. این میشه قسم سوم. پس وضع خاص، موضوع له خاص، دون العام. این میشه خدمتون عرض میکنم قسم چهارم که رد قول چهارمه. دون العام یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که ما بگیم معنای ملحوظ خاصه، خب میشه وضع خاص. بعد وقتی که میخواد وضع لفظ رو قرار بده برای خاص قرار نده، بیا قرار بده برای چی؟ برای عام. یعنی در واقع این دون العام رد قول جناب میرزا حبیب الله رشدی است، یا به عبارت اخرى رد قسم چهارمه. فتکون الاقسام ثلاثه، پس می باشد اقسام وضع. الاقسام یعنی اقسام الوضع ثلاثتون اثباتن، یعنی ما در خارج سه قسم بیشتر وضع نداریم. ولی ثبوتن، اما ثبوتن چهار قسم هستند. و ذلک لان العامه یسله لیکون آلتا للحاظ افراده و مصادیقه به ما هو کذلک. اینجا به دلیل انحصار وزن در اقسام ثلاثه میپردازه. اشکال در اینجا مطرح شده است که چرا مشهور اصولی ها و جناب مصنف قسم چهارم وزن رو صحیح و معقول نمیدانند. وزن خاص، موضوع له عام، اما قسم دوم وزن رو پذیرفتند. وضع عام، موضوع له خاص. مگر اینجا کلی چه امتیازی داره که جزئی نداره؟ یعنی در قسم دوم از عام به خاص می رسیدیم، یعنی از کلی به جزئی، اما در قسم چهارم از خاص به عام. چه امتیازی کلیه داره که خاصه نداره؟ اما پاسخش اینه که در ابتدا به ذهن ما این مسئله رسوخ میکنه که فرقی بین دوتا نیست، یعنی میتونیم با تصور معنای جزئی لفظ رو برای کلی وضع کنیم، مخصوصا به خاطر اون نکته ای که جناب مصنف در آغازین کتاب کفایت الاصول پیرامون نسبت بین موضوع علم و مصادیقش بیان فرمودند. گفتند نسبت بین این دوتا از قبیل کلی طبیعی و افرادش است. ولی واقعیت چیز دیگریه. واقعیت اینه که کلی و عام میتونه وجه و آینه برای افراد و مصادیق خودش باشه. مثلا اگر عام مثل انسان تصور بشه، مصادیق و افرادش هم به وجهها و عنوانها مثل علی، فاطمه، حسن، حسین تصور خواهند شد. اما عکسش ممکن نیست. عکسش کدومه؟ صورت و قسم چهارمه که بخواد وضع خاص، موضوع له عام. به خاطر اینکه جزئی این توانایی و قدرت رو نداره که برای ما کلی رو به دست بیاره. جزئی مثلا مثل زید، کلی مثل انسان. این زید نمیتونه برای ما انسان رو به دست بیاره، نمیتونه افراد دیگر رو به ما نشان بده. به عبارت اخرى نمیتونه مثل یک صفحه نمایشگر کار کنه و اون کلیات و چیزهای بزرگ رو به ما نشان بده. شما فرض بگیرید یه آینه، وارد یک ساختمانی میشید، روبروتون بینی کل دیوار آینه هست. شما وقتی که میرید تو کعنه رفتید داخل آینه، اما برعکس بشینید روی پشت بون، یه تکه آینه بگیرید دستتون، پشت سرتون رو میخواید نگاه کنید، میبینید این آینه محدوده، یه قسمت خاصی رو فقط به شما نمایش میده. توانایی پردازش و نمایش اطراف، حتی فضای دورتر، سمت راست، چپ و جلو رو نداره. به این خاطره که الجزئیو لیس بکاسب ولا مکتسب. اینو جناب ملا هادی سبزواری در منظومه گفته، قسمت منطقش. و معرفت و وجه شیء معرفت و هو. اگه یادتون باشه در آغازین بحث کفایه مصنف گفت که بین کلی و افرادش از یک جهت تغایره و از جهت دیگر اتحاد. بین انسان و علی، یعنی کلی و افرادش، از جهت مفهوم تغایره، یعنی مفهوم انسان و مفهوم علی با هم متفاوتن، دو مفهومن، اما از جهت مصداق با هم دیگه اتحاد دارن، یعنی در خارج علی و انسان یک چیزن، دو چیز نیستند. حالا در اینجا یک سوال مطرح میشه، چرا موقعی که ما میایم کلی رو تصور میکنیم میتونیم لفظ رو هم برای کلی وضع کنیم و هم برای جزئی، و از آم موزون لهم و از آم موزون له خاص؟ چرا عکس این صحیح نیست؟ یعنی نمیتونیم معنای جزئی رو ما تصور کنیم بعد بیایم لفظ رو برای کلی وضع کنیم؟ در نتیجه چرا وضع خاص و موضوع له عام صحیح نیست؟ مصنف میفرماید که در وضع الفاظ ما نیاز داریم که معنا رو تصور کنیم، اما لازم نیست که وقتی میخوایم این معنا رو تصور کنیم با تمام خصوصیات و جزئیاتش باشه. مثلا وقتی میخوایم لفظ انسان رو برای حیوان ناطق وضع کنیم، اینجا لازم نیست که جنس، فصل، حیوان و ناطق رو در نظر بگیریم، یعنی تصور تفصیلیش لازم نیست، بلکه تصور معنا با یک وصف و عنوان اونم به طور اجمال برای ما کفایت می کند. پس تصور اجمالی معنا در وضع الفاظ کفایت می کنه، دیگه نیازی به تصور تفصیلی نداریم. نتیجه این که از اونجایی که با شناخت و معرفت به جزئی نمی تونیم به کلی شناخت اجمالی و تفصیلی پیدا کنیم، لذا قسم چهارم وضع امکان وقوعی نداره، تحققش در خارج محال خواهد بود. بریم سراغ تطبیق متن کتاب. و ذلک لأن العام یسلح لأیکون آلتا للحاظ افرادهی و مصادیقهی به ما هو کذاله. ذالک برمیگرده به بیان دلیل انحصار وضع در اقسام سگانه. میگه چرا اقسام وضع سه تا هستن؟ این لام تعلیل انحصار رو بیان میکنه، میگه به خاطر اینکه عام صورت دوم و از عام موضوع له خاص. نه حتما یاد داشتید، لأن العامه منظور صورت دوم، چون عام صلاحیت دارد، لایکونه تا اینکه باشد، آلتن للحاظ افرادهی و مصادیقه. یه نکته رو اینجا یادداشت بفرمایید حتما، وجه، آلت، عنوان و مرآت همشون یه معنا داره. اینجا جناب مصنف یه بار از کلمه لحاظ استفاده میکنه، یه بار از کلمه وجه، یه بار از کلمه آلت، و این عوض کردن الفاظ خیلی وقتا آدمو به خطا وامی داره. بنابراین شما حتما یادداشت کنید وجه، آلت، عنوان، مرآت، اینا همشون یه معنا بیشتر ندارن، چون که عام صورت دوم صلاحیت دارد تا اینکه مرآت و آینه باشد برای لحاظ افراد و مصادیقش، به ما هو کذالک، از اون جهت که عام هست. اگه بخواید برای خودتون تصور کنید اینجور، عام رو یک آینه بزرگی بگیرید مد نظر، بعد افرادم فرض کنید که برای فهم مطلبه ما باشیم، وقتی میریم طرفش او آینه بزرگی که رو دیوار هست که ما توی اون قرار گرفتیم، پس عام میتونه افراد و مصادیق خودش رو نشون بده. انه من وجوهها و معرفت و وجه شیء معرفته به وجه، فانه او عامه. تو مثال ما مثلا انسان، من وجوهها، از وجوه اون خدمت شما که عرض می کنم افراد، از لحاظ ادبی علی ظاهر این وجوه باید غلط باشه، درستش وجهه، چون عام مفرده. فان اون عام انسانه از وجوه میگه و افراده، و معرفت و وجه شیعه معرفته به وجهه، به خلاف الخاص. اینجا توجه بفرمایید، معرفت و وجهه، وجه همون کلیه او انسانه، الشیء میشه اون افراد، معرفت و هو زمینش به شیء برمیگرده، بعد به وجه یعنی وجه اجمالی. اون موقع حالا معنا میکنیم، یعنی اگر انسان رو شما شناختی همون به لحاظ اجمالی، افرادش رو هم داری خدمتون عرض میکنم میبینی، افرادش رو هم میشناسی، در نتیجه کلی نشان دهنده افراد خودش هست، برخلاف صورت چهارم که میخواد جزئی نشان دهنده کلی باشه، چون که جزئی نمیتونه افراد کلی رو به ما نشان بدهد. و شناخت اون کلی باعث شناخت افرادش می شود به وجهی، به وجهی یعنی وجه اجمالی. اگه بخوایم از خارج معنای روانی داشته باشیم اینطور میشه، با شناخت کلی جزئی رو هم به طور اجمال می شناسیم، به خلاف الخاص. به خلاف الخاص یعنی چی؟ یعنی که بخوایم با شناخت خاص عام رو بشناسیم. به خلاف الخاص، فانه به ما هو خاص، زیرا که اون خاص از اون جهت که خاصه. حتما یادداشت کنید صورت چهارم رو داره میگه ها، که میخوایم از خاص به عام برسیم. لا یکونو، فانه به ما هو خاص لا یکون وجها للعام، زیرا که خاص از اون جهت که خاصه این توانایی رو ندارد که وجها آینه و نشان دهنده عام باشه. مثال هم زدیم، شما وقتی میری پشتبان میشینی یه آینه کوچیکی دستت هست، هر قدم بزرگ بگیری نمیتونه همه رو که نشان بده، چون محدود کوچیکه. ولا لسائر افراد، سایر افراد دیگر رو هم نمیتونه نشون بده. لا یکون و وجه للعام میشه جزئی کاسب نیست، به کاسبن یعنی لا یکونو بچند لام، ولا لسایر افراد یعنی ولا به مکتسبن، اون شعری که گفته میشه. فلا یکون معرفته و تصوره معرفت هم له، پس نمی باشد شناخت به فرمای چی او خاصه و تصور خاصه معرفت هم له بر اونها. خلاصش اینه، یعنی با شناخت خاص ما به عام نمیتونیم برسیم، در صورتی که برعکسش رو بالا گفت و معرفت و وجه شیء معرفته به وجهن، یعنی ما وقتی شناخت اجمالی نسبت به عام داشته باشیم افراد و مصادیقش رو هم میشناسیم. ولا لها اصلا، فلا یکون معرفته، پس نمی باشد شناخت اون خاص و تصور اون خاص شناختن برای چی؟ لهو، برای اون عام. ولا لها اصلا، و نه برای اون افراد عام اصلا. یعنی چی؟ ولو به وجه، اصلا رو خودش داره معنا میکنه، یعنی حتی شناخت اجمالی هم نسبت بهش نمیتونیم داشته باشیم. این بحث تمام شد. پس از ذالکه تا اینجا خلاصه چی میشه؟ مصنف اقسام ثلاثه رو، علت انحصارش رو بیان میکنه، میگه در قسم دوم که ما میخواییم از عام به خاص برسیم، عام صلاحیت نمایش افرادش رو داره، اما قسم چهارم که بخوایم از خاص به عام برسیم این قدرت وجود نداره. در قسم دوم وقتی که ما عام رو بشناسیم به طور اجمالی، افرادش رو هم میتونیم بشناسیم، شناخت پیدا کنیم به افرادش، اما در عام این گونه نبود، حتی به صورت اجمالی و خلاصه. والحمد لله رب العالمين.